بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم سوره مبارکه فصلت. در جلسه قبلی سوره مبارکه فصلت در مورد سمع و شنیدن صحبت کردیم. از دیشب تا الانم بازخوردهای خیلی مختلف داشتیم، از اینکه در واقع دوستان سعی کرده بودن این سم بهش فکر کنن، توجه کرده بودن و سعی کرده بودن روش کار کنن و اینا خیلی خوبه، الحمدلله. تا میشم بعد این ادامه بدیم. من خیلی نگرانم موضوعات بعدی رو که مطرح کنیم موضوعات قبلی رو بشوره ببره، نه باید این اتفاق بیفته، چون این موضوعات رو همدیگه دارن نصب میشن، با هم در واقع قرض سوره رو محقق میکنن. لذا خواهش دارم که توجهتون به موضوعات قبلی رو وقتی که موضوعات بعدی رو مطرح میکنیم از دست ندیم. مطلب دوم و مطالب بعدی رو در ادامه مطالب قبلی و مطالب اول بشه. اگر تو کل این سفر و این برنامه فقط رو موضوع در واقع سم متمرکز شید و کار کنید جا داره و این سفر سفر شنیدن باشد که باید همین این یکی حلچه مهمه. یه جایی هم در مورد این موضوعات میشه سخنرانی کرد، این که حالا احتمالا بگیم خب بیشتر در مورد سم حرف بزنیم تا یه جایی میشه حرف زد، از یه جایی به بعد اینا رو باید پیداش کرد. ما حرفمون رو زدیم، یادم باید دارم پیدا کنم ببینن چیا رو میشنون چیا رو نمیشنون، در چه سطحی میشنون در چه سطحی نمیشنون، تمرین کنن شنیدن و یه جا به بعدش تمرینیه، نمیشه همش رو وابسته کنید به حرف زدن. حرف زدن یه ظرفیت داره، بکنم اونقدری که لازم بود روی سم کار کنیم و جلسه اول صحبت کردیم، مطالب خوب هم بود، یا در این بعد دنبالش بگردیم. اگرچه مطالب بعدی که داریم مطرح میکنیم از سوره مبارکه فصلت البته امتداد موضوع سم هست، ولی خب موضوعات جدیدی هست به اندازه موضوع سم مهمن، اگرچه کاملا با موضوع سم با توجه به سوره فصلت ارتباط دارن. پس همچنان گوش ها شنوا سر تا پا گوش، شما موضوع شنیدن چون که جلسه گذشته گفته شد همچنان متمرکز باشید. و اما ادامه ماجرا، آنچه در این قسمت خواهید شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. مطالب اون که جلسه گذاشتم صحبت کرد. و قالوا قلوبنا فی اکنت من ما تدعونا اله و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون. آدم ها گوشاشون سنگین میشه، وقر پیدا میکنه، سنگینی پیدا میکنه، برای همین دیگه نمیشنون. این حاصل اعراضی است که از حقیقت کنن، شما که از حقیقت اعراض کنید کم کم میشه سنگین میشه و نمیشه. از اون طرف شنیدن میتونه تا اینجا بره بالا که قل انما انا بشر و مثل کن روحا رعی. شنیدن میتونه تا جایی بره بالا که بشری مانند ما وحی بشنود و همین عامل تفاوت پیامبر از ماست، یعنی پیامبر در حیث بشری بودن بشری مانند ماست، انا بشر و مثل کن. اون چیزی که پیامبر رو از ما متمایز کرده شنیدنشه، او وحی میشنود و از ما جدا شده. بازم تفاوت اینجا شنیدن است. پس یه بر داریم گوشای سنگین که نمیشنوند، یه سرم داریم گوشی که وحی را میشنود. توی این تیف آدم ها دارن دستبندی میشنوند. پس شنیدن مبنای دستبندی آدم ها به مومن و کافر از حضیب کل انعام بلهم اول تا رسول گرامی اسلام بشر و مثل کنی و حالای این در واقع مستره رو کوشش میدید. می شود بر اساس شنیدن که آدم ها چقدر میشنون، چی رو میشنون، با چه عمق میشنون، آدم ها رو دستبندی کرد.
در ادامه یه عبارتی مطرح میشه، بحث ما از اینجا میخواد شروع بشه. شنیدن، رشد کردن، مشاهده کردن، همه اینا امورات تدریجی است در زندگی انسان. مثلا اگر من به شما بگم آقا تلاش کن تا صدای الهامت را بشنوی، شما نمیتونی فردا بیای بگی ببخشید من نمیشنوم، باید بگم خب بازم تلاش کن. دوباره پس فردا میگی ببخشید من نمیشنوم، میگم خب میدونم، من نگفتم تلاش کنی فردا میشنوی که. ببخشید تلاش کنم کی میشنوم؟ تلاش کنی 20 سال دیگه میشنوی. الان تلاش کنی 20 سال دیگه میشنوی، 10 سال دیگه میشنوی. شنیدن، رشد کردن، تعالی، اینا همش با یه فرایندی اتفاق میفته. این نکته اول. نکته دوم، حرفی که جلسه پیش هم زدیم، خب این تضاهمات هم داره آخه، یعنی به همون اندازه شما دارید تلاش میکنید برای شنیدن، عواملی هم هستن که مانع شنیدنه. صوتهای مزاحم، عبارتها و کلامهای غیر طیب، سخن لغو، او یک عالمه مزاحمات دارین تا بتونین هم باید اینو صیانتش کنید، هم تدریجیه، کار سختیه. برای همین همون عبارت پیامبر انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی، استقامت میخواد، فاستقیموا الی واستغفروا و ویل للمشرکین. با استقامت این مسیر حل میشه، با مراقبت، با استمرار در مراقبت، با صیانت کردن، با حواست لحظه لحظه باشه، مراقبت کنی، اینطوری محقق میشه. اینکه کسی فکر کنه چون من تصمیم گرفتم موحد بشم الان باید از مثلا لحظه بعد توحید در من موج بزنه، نه، به تدریج این توحید در انسان فعال میشه. یا از اون طرف فکر کنه چون من میخوام موحد بشم پس دیگه هیچ کس نمیتونه با من مخالفت کنه، شیطان نمیتونه منو وسوسه کنه. ای شیطان بدان که آگاه باش من در مسیر توحید قدم برداشتم، مبادا ای ابلیس که بخواهی مرا وسوسه کنی. اونم میگه زهی خیال باطل، ای عارف من آنچنانی که عرفا را وسوسه میکنم مردم عادی را اصلا وسوسه نمیکنم، چه کاریه تو اونا میان تو را اتفاقا بعد وسوسه کنم. اینکه شما فکر کنید چون در این مسیر حرکت میکنیم سلام علیکم تضاهمات وجود نداره دیگه، همچین چیزی نیست، خب اینطوری نیست اصلا، نظام عالم این شکلی نیستش که. هم محدودیت ها زیاده، هم تدریجیه، هم مزاحمات داره، همه اینا رد شد دیگه، رد شد بیبرو. این لازمه همچین چیزی به دلیل همچین مسئله ای امر به استقامت میاد، فاستقیموا الی و استغفروا و ویل للمشرکین. بعد پاش وایسی، انسان پای توحید باید وایسه، پای کمال باید وایسه. البته این موضوع بسیار بدیهیه، بسیار بدیهی، الان کاری نداره، یه نفر میخواد قهرمان المپیک بشه، خب بعد پاش وایسه دیگه، اگه میشه با این هسته. اولا یه شبه قهرمان المپیک نمیشه، طول میکشه. ثانیاً کلی محدودیت ها داره که بعد بر اونها فائق بیاید که معلومه. ثالثاً یک عالم عوامل این وسط هست که مانع، از عوامل فیزیکی، روانی، جو، حرفای دیگران. و این بعد استقامت به وضعیت قهرمان المپیک بشه. دیگه از این واضح‌تر. عجیب آنکه این جمله‌مو گوش بدید. این جمله مهمه. برای قهرمان المپیک شدن قبول داریم باید استقامت ببرزیم. برای شاگرد اول شدن، نمیدونم تو کنکور اول شدن، قبول داریم باید استقامت ببرزیم. برای تو دانشگاه موفق شدن، هیئت علمی شدن، قبول داریم باید استقامت ببرزیم. به توحید که میرسه طفلی، بگیم من اراده کردم موحد بشم دیگه، چرا نمیشم؟ فردا چرا نمیشم؟ پس فردا چرا نمیشم؟ آقا شما مگه الان رفتی دکترا گرفتی 12 سال طول کشید، هی هر روز نگفتی چرا دکترا نمیگیرم که؟ چرا دکترا گرفتن 12 سال تحمل کردن داره؟ توحید نداره؟ میگه نه نمیشه، توحید نمیشه وقت آدمو بگیره. چه اینکه اولا توحید نباید وقتمو بگیره، بعد در لحظه من موحد بشم، ثانیا من وقت ندارم، میخوام برم دکترا بگیرم، من وقتمو یه جای دیگه گذاشتم، اینو باید زود بشه. اگه شد شد، نشد شرمنده، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. فهمیدن قرآن، مؤمن شدن، موحد شدن، رشد معنوی، خب بابا اینا مثل بقیه موضوعات استقامت میخواد. فاستقیمو. تدریج، محدودیت داریم، مزاحم وجود داره، دشمن داریم، استقامت میخواد. عجیبه که در این حوزه اصلا انتظار استقامت نداریم، یعنی تا دو بار قرآن بخونیم نفهمیم میبندیم برای همیشه میذاریم کنار. خب دو بار نشد سه بار بخون. آقای چیچن نگو من 10 بار خوندم، خب 11 بار بخون. نه من اصلا 20 بار خوندم، خب 21 بار بخون. من خدا وکیلی 40 بار خوندم، خب 41 بار بخون. حضرت موسی هم 30 روز رفت بالا، گفت یعنی 10 روز بیشتر بمون، میشه 10 روز بیشتر بخون، 10 بار بیشتر. چه فرض استقامت نداریم. جالبه اون وقت در موضوعات مادی اگه قرار باشه بریم به موفقیت برسیم، بعد یکی بیاد بگه که آقا چی کاری خودت به زحمت میندازی، فلسفه میگیم برای استقامتمون. نه این مهمه، مثلا طرف فقط قصد کرده لاغر شه، حساب کرده 30 کیلو میخواد کم کنه. اولا 2 روزه که کم نمیشه 30 کیلو، که این میخواد باید تدریج اینو کم کنه، مثل بچه آدم، چون از مسیرهای غیر آدمی هم میرن که هیچ کاری نداریم به اونا، میخواد 30 کیلو کم کنه. بالاخره آقا 30 روزی طول میکشه دیگه، از لحظه اول که 30 کیلو کم نمیشه که. بعد شما فکر کن میخواد کم کنی، اولین نفر الان چیکار رژیم گرفت، بابا ول کن، آدم که تن سالم به گور نباید بده که، باید ته تنتو در بیاری بدی به گور. چیکار این نفر اول، نفر دوم رژیم گرفتی؟ ای بابا چی کاری آخه، سختت نیست الان من بخوام بخورم تو نخوری؟ نفر دوم، بعد سوم، بعد چهارم، بعد شما هی توضیح میدی نه این رژیم خیلی مهمه، بعد حالا فشارم داره بهت میاد، در این اینکه بهت فشار میاد شروع میکنی ادله آوردن. نه دستاوردش سلامتی، این کاری که میتونم بکنم. حالا بیا در حوزه دینداری، طرف بخواد هزینه بده، اولین بار که قراره هزینه بده، آقا چرا واقعا نمیارزه؟ اون فلسفه ها که بلد بودی برای استقامت بگی، خب اینجا بگو. بالاخره دینداری سختی داره، هزینه داره، حرف مردم داره، نمیدونم تحمل کردن داره، استقامت دیگه، استقامت کردن هزینه داره. همونطور که بلدی برای موضوعات دیگه کلی دلیل بچین، خب برای اینم بچین. سختت نیست شما مثلا الان تو این اوضاع احوال جامعه بخوای آدم مسلمونی باشی، حرف مردم خب آره سخته دیگه، بله ولی خب من بالاخره یه اهداف وجود داره، من هزینه فایده است دیگه، دارم این هزینه رو میدم که نتیجه برسه. بله مشکلی که به وجود میاد میدونین چیه؟ مشکل اینه، این مشکل مهمیه، این که میگم مشکل مهمیه. در المپیک و در دانشگاه و در رژیم لاغری غایت برای ما خیلی شفاف و واضحه، میگم ببین مثل فلانی میخوام برم مدال طلای المپیک بگیرم، مثل بهمانی میخواهم بروم چیکار کنم مثلا در دانشگاه دکترا بگیرم، مثل فلانی که 30 کیلو کم کرده میخوام کم کنم. تصویر واضحه و مراحل مشخصه، تصویر واضحه، مراحل مشخصه، دستورالعمل المپیک، ورزشش، برنامه‌ریزیش معلومه، غایتش هم معلومه. آدما چون غایت معلومه، مسیر معلومه، سلام علیکم، استقامتشون دیرتر شکسته می شود. اینجوری هم نیست شکسته نشود، انقدر آدم ها بودن که می خواستن المپیک برن و نرفتن، انقدر آدم ها بودن که می خواستن دانشگاه برن و نرفتن، مقاوم تره. با این حال دلیل نمیشه، باید خیلی انگیزه آدم داشته باشه. ولی در مسائل دینی ما غایت واضح و مسیر مشخص برای خودمون طراحی نکردیم، میگیم نیست، یعنی این حرفو دیگه نمیتونم قبول کنم. ببین میگیم نیست، جسارتا اجازه بدید قبول نکنم ازتون، به خاطر اینکه قرآن به این تفصیل توضیح داده چیو میگی نیست. آدم میخوای برات مثال بزنم، چی میخوای بشی؟ یوسف، موسی، نم رجل یسعا، چی میخوای بشی؟ شخصیت ها همه هستن، همه بیوگرافی کامل دارن، معلومم هست چطوری اینطوری شدن، فرایند های شدنشون هم در قرآن معلومه. اول مثلا طیبات، بعد خیرشو درست کرده، بعد حسنشو درست کرده، بعد ایمانشو، فرآیندش هم معلومه، قرآن واضح گفته. ببین قرآن گفته من و شما ولی نرفتیم یاد بگیریم. برای همین الان اگر به یکی بگی بیا برنامه ریزی کن مثلا برای استاد دانشگاه شدن، هدف واضحه، مراحل معلومه، میگه بعد اینقدر درس بخونم اینجوری کنم، این مشاورای کنکور که دیگه اصلا چی بگم براتون، ساعت به ساعت میگن چیکار باید بکنی، در این ساعت این کارو کن، 10 دقیقه اینجوری کن، یک ساعت این کارو کن، اگه بری مثلا با توجه به این اینطوری میشه، یه میانگین گرفتیم مثلا تو کنکور همچین رتبه‌ای به دست میاری. اما حالا بگو در مسائل ایمانی، آ سیر ایمانی تو به ما بگو. در مسائل ایمانی میخواهم آدم خوبی بشم، میخواهم بیشتر به درد امامم بخورم. خب این یعنی چی اصلا؟ این چه شکلیه؟ همین میخواهم برمم بشم دیگه، برم بشم بهترتر اگر امکانش باشه. میگم خب این چه شکلیه؟ ویژگیاش چیه؟ مراحلش چیه؟ گاماش چیه؟ الان تو کدوم مرحله‌ای؟ الان تو مثلا مؤمنی، محسنی، صدیقی، شاهدی، تو چی؟ بعد به چی میخوای برسی؟ نه من چیزی نیستم، من خسی بی سر و پایم به سیل افتادم، مثلا کسی نیستم. خب باشه، این کسی نیستی اسمش چیه؟ واژه‌اش چیه؟ این کسی نیست یه واژه داره، تو فقیری، مسکینی، یتیمی، چیزی هستی بالاخره دیگه توی منظومه. میگه آره من اینم، مثلا من اینم. خیلی خب، این آدمه، این خدا بعدن به این گفته چی کار کن، به این مسکینه، به این یتیمه، به این سائله گفته چی کار کن. بریم بعد از اون که میره اون کارو میکنه بهش گفته چی کار کن، بعدش چی گفته، بعدش این چند تا گام داره، من نمیدونم. خب چرا انتظار داریم وقتی نه مقصد رو میشناسیم نه مسیر رو میشناسیم بتونیم در این مسیرها استقامت ببرزیم؟ برای همین ابتدای سوره فرموده کتابون فصلت آیاتهو، که ما یک جلسه مفصل در مورد فصلت صحبت کردیم. دوستان مراجعه کنم به دو تا نشست قبلی، یک جلسه در موردش حرف زدیم که من دیگه اجازه بدید اونا رو تکرار نکنم. آقا دین رو تفصیل دادن که آدم ها نگن چه جوری چه شکلی. گفتیم دیگه کدوم تیپ شخصیت رو دوست داری؟ کی به نظرت خیلی آرمانته؟ کیو برم برات بیارم؟ مثلا حضرت موسی، از حضرت موسی خوشت میاد؟ دوست داری بری یه فرعون رو بزنی زمین؟ حضرت ابراهیم رو دوست داری؟ میخوای مثل ابراهیم بت بشکنی؟ نه، دوست داری مثل حضرت ایوب باشی؟ میخوای مثل حضرت یوسف باشی؟ چیشو میخوای؟ حالا طرف میگفت اگه میشه قیافشو از اون بدین، اونشو از اون بدین، اونشو از اون. حالا اگه باشه اشکال نداره، اگه خدا وکیلی میری کارهای هر ستا رو انجام میدی، هر ستا رو بهت بدن. اگه قرار قیافشو از اون بدن، نمیدونم اینشو از اون بدن، زن حکومتشو از سلیمان بدن، در عوض حسشو از موسی بدن، اون از یوسف بدن، اگه اینجوری کار هر ستا رو بکن دیگه، هم مثل سلیمان برو از اون کار خفنا بکن، هم برو مثل یوسف اونجوری ته چاه، هم برو مثل موسی یه نفری برو سراغ فرعون، همین کارا هم بکن. حالا دیگه چجوری از ته چاه میخوای بری سراغ فرعون دیگه خودت میدونی. این ناپیدا نبوده واقعا در متن دین، این چیزا شفاف بوده. خب ما میشینیم برای موضوعات دنیاییمون از این چی میگیم، چی چارت میکشیم، گان چارت، از اینا میریزیم تیکه تیکه، مرحله به مرحله، بازخورد لحظه به لحظه، بازخورد نقطه‌ای، بازخورد فرایندی، تورم نقطه به نقطه، تورم سالیانه، همه اینا رو نمودار میکنیم. بعد در حوزه معنوی میگم آقا تورم معنویتون رو ترسیم کنیم ببینم شما چقدر تکبرتون زیاد شده یا خشیتون زیاد شده. من محاسبه ندارم. میگم بالاخره تو الان نمیدونی متکبر تر شدی یا نشدی؟ میگه نه نمیدونم. میگم خب اینجوری که یه روز بلند میشی دیدی سرطان گرفتی از دنیا رفتی دیگه، اون که خیلی بده که الان صبح نماز صبح خدا حفظشون کنه آیه نظافت، نمیدونم اگه توی صحنه امام خمینی نماز صبح خوندین، آیه نظافت یه صحبتی کردن قبل نماز، خیلی جالب بود برام. صحبتشون این بود مهمترین کار در زیارت محاسبه، محاسبه، محاسبه. خودتو محاسبه کن که قبل از اینکه سرطان بگیری بفهمی مریضی. بعده که بعد که سرطان گرفتی بفهمی مریضی. بعد میگفتن چجوری آزمایش قند و فشار خون رو به طور متناوب ارزیابی میکنی که یهو نفهمی مریضی. خب نه بعد سیستم معنویت هم اینجوری محاسبه بکنی؟ محاسبه کن دیگه. یعنی برگردم به اول بحث، شنیدن، کمال، توحید، درجات بالا، حتی ملاقات با خدا، اوج سیر و سلوک به تدریج حاصل میشه. به قول این که فرمودن اون علمایی که میبینید رو قله وایسادن، از مسیر جلو پای شما حرکت کردن، پرواز نکردن برن رو قله، همین مسیر جلو پای شما رو قدم قدم رفتن رسیدن، ولی 30 سال رفتن، 40 سال رفتن، 2 ماه نرفتن بعد بگن که من نرسیدم، 6 ماه نرفتن بعد بگن که من نرسیدم، من دیگه ادامه نمیدم، من نرسیدم چیکار کنم؟ خب ادامه بده. مثل اون عالم بزرگوار که فرمود در نجف 20 سال از عمرم رفت به هیچ جایی نرسیدم، بعد رفتم شکایت محضر امیرالمومنین، گفتم آقا من زندگیمو ول کردم، جوونیمو گذاشتم اومدم اینجا، این همه سختی کشیدم که 20 سال بگذره و من هیچ تغییری نکنم. بعد دید یه مورچه یه دونه ای رو داره از دیوار میبره بالا، افتاد پایین، دوباره داره میبره بالا، افتاد پایین، هم با خودش شمرد، دید 20 بار این مورچه تفلی این دونه برنج رو برد بالا، افتاد پایین، دوباره برگشت ورش داشت، بار 21 بردش. بعد میگفت فهمیدم امیرالمومنین دارن بهت میگن که ما همین ایستادگی تو میخواستیم دیگه، 20 سال نشد، سال 21 میشه بالاخره، بالاخره انی لاعوذی و عمل عامل منکم، عمل کسی که ضایع نمیکنن که، ولی خب وایسا دیگه، اگه واقعا هدفته و آرمانته و زندگیته، خب پاش وایسا دیگه، استقامت ببرد، خسته نشو، قر نزن. این استقامت یعنی روحیه ناامید شدن را از خودمان بگیریم. چرا زود ناامید میشی؟ تا یه چیزی موفق نمیشه ناامیدی ما گل میکنه. استقامت یعنی لطفاً قر نزنیم. قر زدن چه فایده داره؟ یه بند قر چه چیزی رو حل میکنه؟ مشکل کیو حل میکنه؟ استقامت یعنی کسالت نداشته باشیم، استقامت یعنی کند نشویم. ولی خب دیگه اینا همه استقامت دیگه. چرا استقامت رو جدی نمیگیریم؟ البته الان در موضوعات دنیایی هم بعضا آدم ها استقامت رو جدی نمیگیرن، یعنی تو دنیاشون هم دلشون میخواد در لحظه به یه لذتی برسن. خب لذت در لحظه، همونطور که در لحظه میاد در لحظه میره بنده خدا، هر چیزی که لحظه ای حاصل میشود لحظه ای تر زائل میشود. خیلی خوب، استقامت میخواد دیگه. یه چند تا صفحه براتون برم جلو، اون آیه شگفت‌انگیز سوره رو براتون بخونم که موضوع این جلسه ماست، آیه 30 سوره مبارکه فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله، به درستی که کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، ثم استقاموا، پاش وایسادن، پای اینی که گفتن وایسادن، وایسادن از نظر سختی ها، از نظر محدودیت ها، از نظر تدریج، از نظر فاصله، از هر نظری که فکر کنید پاش وایسادن، هزینه کردن. ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل شدن. شوخیه، نزول ملائکه خیلی عبارت بلندیه ها، ملائکه بر آنها نازل میشوند اگر استقامت ببرزن. بعد ملائکه نازل بشن چی میشه؟ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسی که ملائکه بهش نازل میشن خوف و حزنش از بین میره. کسی که ملائکه بهش نازل میشن خوف و حزنش از بین میره، نه دیگه نگران فرداست، نه دیگه قصه گذشته رو میخوره. خیلی این چیز عجیبیه. رهاترین، آزادانه ترین حالت زندگی انسان که میتونه لذت زندگی رو ببره وقتیه که قصه گذشته و آینده رو نخوره. این یعنی داره در اوج لذت و بهره‌مندی زندگی میکنه، نه نگران آینده است، نه قصه گذشته رو میخوره، نه افسوس گذشته رو میخوره، نه در حرص و جوش و اضطراب آینده است. دنیای امروز داره القا میکنه در لحظه لذت ببر، یعنی از طریق تخدیر یعنی مخدر، از طریق سکر مستی داره یه کاری میکنه به گذشته و آینده آدم ها فکر نکنن. اشکالش هم کجاست؟ اشکالش اینجاست، به محض اینکه مستی طرف به پره، تمام گذشته و آینده سرش خراب میشه. مشکلش فقط اینه، لذا این بدبخت رو باید دائم مستش کنن، دائم مست دنیاش کنن، دائم تو دنیا حواسش رو پرت کنن، دائم برای لذت های نو به نو بیارن، چون این مستیش که به پره درد گذشته و آیندهش سرش حوار میشه. بعد مرگی که مستی آدم رو میپراند به طور کلی، لذا لحظه مرگ این آدم ها سخت‌ترین لحظه زندگیشون خواهد بود، چون یه عمر مست زندگی کرده، اون لحظه ای که مستیش میپره تمام اون یه عمر سرش حوار میشه، مرگشون که بدترین لحظه زندگیشون هست. ولی فقط مرگم نیست، یه صحنه هایی توی دنیا هست عجیب مستی آدم رو میپرونه، مثل مصیبت ها، مثل بیماری ها. مصیبت ها، بیماری ها، همین اتفاقاتی که در غزه افتاده، اینا مستی پرونه، مستی میپرونه. بعد آقا مستیت میپره دیگه، مثل قبل نمیتونی خودتو خوشحال کنی، آخ آخ زندگی جهنم میشه. تفلی زندگی الان برای خیلی از اینایی که توی اسرائیل جهنمه، مستی نداره که، به همه گذشته و آیندهش الان باید فکر کنه با یه اضطراب شدیدی. مستیش پریده دیگه، یکی چرتشو پاره کرده، مستیش پریده، همه چیش ریخته به هم. دنیا سعی میکنه با ایجاد مستی لذت در لحظه ایجاد کنه، ولی خدا منطق جالبی داره، میگه لذت در لحظه میخوای، مقاومت کن لذت در لحظه بده. چرا؟ چون وقتی استقامت می‌ورزی در لحظه ملائکه برات نازل میشن، بعد ملائکه که نازل میشن طعم خوش ملکوت رو در لحظه بهت میدن، دیگه اصلا برات مهم نیست گذشته چی بود، آینده چی میخواد بشه، چه فرقی میکنه. مثلا جنگ، کشتشم یا پیروزشیم، چه فرقی میکنه؟ تا قبل از این چی کار کرده بودیم، الان تو میدون جنگیم، چه فرقی میکنه؟ چه حالتی شبیه حالت یاران عبدالله الحسین، چه فرقی میکنه گذشته هر چی بوده؟ تموم شد، در اون لحظه هر شد، یه شد هر حسین، تا قبل از این هر هر کی بود، الان شد هر حسین ابن علی، مثل سحره حضرت موسی. در اون لحظه که وای میسته مقاومت میکنه در برابر فرعون، دیگه سحره موساست. چه فرقی میکنه در گذشته چی کار کرد که امروز به اینجا رسید؟ چه فرقی میکنه که در آینده فرعون زنده بذارتشون یا نذارتشون؟ این تجربه زندگی معنوی رو با مقاومت کردن به دست آورد. خیلی خوب، دیگه چه فرقی میکنه چه اتفاقی بیفته؟ اگر آدما اینو متوجه میشدن که استقامت تمام خوف و حزنشون رو از بین میبره، تو زندگی فقط دغدغه‌شون میشد استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، بهشت بر شما مبارک باد، نوش جونتون بهشت، التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحیات الدنيا و في الاخره و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون. هر چی در این ادامه و لكم فيها ما تشتهي انفسكم، یعنی هر چی دلت بخواد بهت میدن. اصلا خدا منطقش اینه، میگه اگر کسی اهل استقامت شد، چون اون برای توحید ایستادگی کرد، دنیا رو رام اون میکنه. میگم چی میخوای؟ یک کاری میکنم دنیا براش محققش بکنه. نزولن من غفور رحیم، این نازل شده از جانب غفور رحیم است. خیلی این شگفت‌انگیزه این منطق استقامت، منطق مقاومت. جاش هم همین سوره مبارکه فصلت میخواستیم بحث و بررسی کنیم، چون اینجا بنیادی موضوعه. فقط مقاومت در برابر مثل الان مقاومت با مثلا فلسطین و اسرائیل و اینا نیست. مقاومت رو عرض کردم از اول جلسه، مقاومت در برابر محدودیت ها، مقاومت در برابر دشمنی ها، مقاومت در برابر شهوات، مقاومت در برابر خود تدریج. تدریج کشنده است. از سخت‌ترین چیزا تو زندگی تحمل تدریجه. چی باید صبر کنی تا این گل بده؟ 10 سال طول میکشه که نشاء گردو میوه گردو بده. 10 سال طول میکشه. خب مقاومت دیگه. ببینید لازم نیست حتما اسرائیل باشه که مقاومت مفهوم پیدا کنه. نه، همین هوای نفس، همین تدریج، همین محدودیت‌ها، همین تزاحمات، همین موانع منطق مقاومته. اسرائیل بود و نبود هم ما نیازمند به استقامت بودیم. فرقی نمی‌کنه که. حالا خدا رو شکر اسرائیل هست، آدم یه ذره حس دشمن جدی‌تری داره، آدرنالین بیشتری در بدنش ترشح میشه. وگرنه اگر معرفت داشت با همون مقاومت قبلیام این آدرنالین ترشح می‌شد. این هیجان به وجود می‌اومد. وگرنه اصل مسئله که این بیرونیه نیستش که. اصلا مسئله اینه که شما به هر جایی میخوای برسی استقامت لازم داره. و نکته جالبش اینجاست، اینی که دارم میگم خیلی نکته مهمیه. فکر کنید یه نفر هدف خودشو گذاشته باشه، همون مثالای اول جلسه، قهرمانی در المپیک یا مثلا دکترای در دانشگاه یا هر چیز دیگه. خب میدونه که این چقدر طول میکشه، 10 سال، 12 سال، 15 سال این طول میکشه. خودش هم براش آماده میکنه. خودش هم برای این آماده میکنه. من خودم آماده میکنم برای 15 سال تلاش مستمر، دمشم گرم. ولی خب زندگی دیگه، میزنه سال پنجم فوت میکنه طفلی. بعد فکر کنیم 5 سال داشته میدویده برای اون. چه اتفاق میفته؟ چیزی بهش دست میده برای اون 5 سال؟ اگر از بشینه از اون زاویه به 5 سالش نگاه کنه، چه روایتی از 5 سال خودش خواهد داشت؟ حتما میگه اگه میدونستم قراره 5 سال دیگه بمیرم این کارو نمیکردم. کاش میدونستم. این زندگی هباء منثور است دیگه، به باد رفت. همیشه مرگ نیست. میتونست مریض بشه، تصادف کنه، مثلا آسیب نخایی ببینه، بعد دیگه نتونه این مسیر رو ادامه بده. خب چه جوری به اون گذشته نگاه خواهد کرد؟ اون گذشته وقت عمرش تلف شد دیگه. این خودش رو برای استقامت آماده کرد. حرفم اینه، حالا این منطقی که میخوام بگم اینه، آدم خودش رو گاهی وقتا برای استقامت آماده میکنه، ولی مدیریت شرایط همش دست آدم نیست که اگر خودتو برای مقاومت آماده کردی زمانه هم با تو همراهی کنه. نه، ممکنه وسطش بمیری. خیلی شیک از دنیا به رحمت الهی به ایزد منان به پیوندی. خب بعد به ایزد منان پیوستی، برات نه دکترای دانشگاه میشه نه المپیک میشه. پیوستن به ایزد منان متاسفانه یا خوشبختانه نه توش مدال در میاد نه توش مدرک در میاد. خب این که خیلی ریسک بزرگیه، که اینکه خیلی بد، یعنی شما باید 15 سال مواظب نمردنت هم باشی. حالا 15 سال مواظب نمردنت شما باشی، بقیه که مواظب نیستن، که اونا میزنن شما میمیری. دیدین تصادف میشه، اون میزنه این یکی میمیره طفلی. ای کاش زننده حداقل میمرد، خورنده میمیره طفلکی. اونو میخوای چیکار کنی؟ اما منطق سوره فصلت اینه. منطقه سوره فصلت میگه که اونایی که ان الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا برای توحیدن، در لحظه ملائکه به اونا نازل میشن. لذا ثمره زندگی توحیدیشو در لحظه تجربه میکنه. برای همین اگه همون موقع بمیره رسیده، هدفی رو از دست نداده. خیلی حرف بزرگی. بزرگترین چیزیه که انسان از نگرانی خارج میکنه. ما الان نگران مردن میشیم. چرا؟ اهدافمون، آرزوهایی که برای خودمون داشتیم، بچه‌هامون، آرزوهایی که برای اونا داریم، او و یعنی نگرانیم که نمیریم. ولی خب متاسفانه مرگ هیچ کاری به نگرانی شما نداره، یعنی نگران‌ترین آدما رو هم برد چه برسه من و شما، مؤثرترین آدما رو هم برد چه برسه من و شما. یعنی اصلا خدا مثل که عرض کردم دلگنده است ماشاءالله، اصلا اینجوری نیست میگه آخه این آدمه خیلی ها بهش وصلن، خب پس میبرمش. نه خدا دقت کن، گفتم خیلی بهش وصلن، یعنی اگه میشه اینو نبر اینو ببر، اصلا منو ببر اونو نبر. خدا میگه ممنون از پیشنهادی که دارین ولی اونو میبرم، من تشخیصم اینجوریه. مثلا این نیستش که مرگ مثلا نشسته اصلا داره معادلات من و شما رو حل میکنه، مثلا این کی به کی وابسته تره و کی وجودش ارزشمندتره، پس خدا هم خودش باید بدونه که احتمالاً این نباید بره چون این آدم موثرتریه. اگه میشه 10 تا از اونا رو ببر به جای اینکه یکی از اینا رو ببری، خدا هم 10 تا از اونا رو میکنه 20 تا ولی یکی رو میبره. خدا این چه وضعشه آخه؟ ولی اینجوریه. اگر منطق فکری طرف سوره فصلت باشه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در لحظه تتنزل علیهم الملائکه، این دیگه نگران نیست کی چه جوری بمیره، چون اگه همین الانم هم بمیره ملائکه نازل شدن، اثری که در عالم بعد میذاشته رو به توحید الهی گذاشته. تنها حالتی که انسان نگرانی مرگ را میتواند برای همیشه بذاره کنار وقتی که اینطوری فکر کنه. بعد جالبه، بعد میگید اهداف این آدما چی میشه؟ اهداف این آدما میشه وعده های الهی. میگه من دلم میخواد مستضعفین عالمو بگیرن، بعد خیلی دوست دارم دین خدا همه جا رو فتح کنه، بعد بچه زرنگ بازیه دیگه، چون خدا که این کارا رو بالاخره میکنه، این من خدا استقامتشو میبرزه، بمیره یا نمیره هدفم محقق میشه، چون این بمیره خدا که بالاخره دینشو غلبه میده، که مستضعفینم که پیروز میشن، همه اهدافم که اتفاق میفته. برای همین با مرگ این که نه، با مرگ رسول خدا هم اهداف زمین نمیمونن. این رسول خدا هم از دنیا میره ولی اهداف دارن میرن جلو. پس سوره مبارکه فصلت یه مطلبی داره در باب استقامت. چجوری میشه آدم استقامت ببرزه؟ و این استقامت براش زیست ایجاد کنه، زندگی ایجاد کنه. بگه خوشم از این که در مسیری که باید برم میتوانم مجاهدت کنم، خوشحالم که میتونم مجاهدت کنم. آیا این مجاهدت موجب پیروزی میشود؟ نمیدانم، شاید مانند امام حسین علیه السلام ظاهرا پیروزی هم اتفاق نیفت، شاید مثل حضرت سلیمان اتفاقا پیروزم بشه، شاید مثل احد شکست بخوریم، شاید مثل بعد برنده بشه. اگه آدم این منطق رو تو زندگیش نذاره از استرس میمیره. این زندگی همه چیش لاکردار استرسه. تا وقتی نداری استرس داری که دارا میشه یا نه، از وقتی دارا میشی استرس میگیری از دست میدی یا نه، همیشه در خوف آینده و حزن گذشته ای. هی میگه اگه فلان کارو نکرده بودیم یا کرده بودیم اینطوری میشد، نکنه حالا از این بعد اینطوری بشه. خب این که دیگه طعم زندگی نمیچشه طفلکی، که این زندگی رسما زهر ماره دیگه، فقط تحملش میکنه. آقای خواجه بگو شما اول، بعد انتها بگیم. آها میگن چرا گفته نزولا من غفور رحیم؟ بله، هم به اون برمیگرده هم به این، چون الله تخافو ولا تحزنو همه نتیجه اون تنزله بود دیگه، یعنی به همهشون برمیگرده. پس به نحو اولا نزولا من غفور رحیم هم علت اینه که خدا میگه ببین تو استقامت ببرز، نشدنها، نتوانستنها، ندانستنها تو من جبران میکنم. این کافیه طرف استقامت ببرزه، خدا جبرانش میکنه، خدا کمبودشو جبران میکنه، خدا ناتوانیشو جبران میکنه، ضعفشو جبران میکنه و رسیدن هاشم اینجوری میشه، نه که از رحمته، بیش از آن چیزی که فکر میکردی بهش خواهی رسید. رحمته، یعنی مثلا ایستادگی کردی برسی به یه جایی، به یه جای خیلی بهتری میرسی که در برنامه ریزیت نبود. میگه من برای انقدر استقامت نکرده بودم، ولی خب رحمت دیگه. بله برای این نزول غفور رحیم، برای همینه خدا وعده داده است اگر کسی استقامت ببرزد حتما او را برساند. وعده است دیگه. آیا مؤمنیم به وعده های خدا؟ وعده است. خدا رحمت کنه از دعای حق شناس. آیا حق شناس فرمودن که اگه گناه کردی بلا فاصله استغفار کن، باز اگر گناه کردی بلا فاصله استغفار کن، هزاران بار اگر گناه کردی بلافاصله بعدش استغفار کن، حداقل به خدا نشون بده که در استغفار کردن و پشیمان شدن استقامت داری. نشون بده داری، نشون بده حداقل در این موضوع استغفار کردن. خدا ببین من هر بار استغفار واقعی ها، استغفار واقعی درست دوباره بعدش شکست می‌خوری، حداقل نشون بده در استغفار کردن استقامت داری. شون میفرمودن خدا دستش را میگیرد اگر کسی همچی کاری را بکند. خدا دستش را میگیرد چون خدا وعده کرده کسی استقامت ببرزه دستش را بگیره برسونتش. بله استقامت یعنی بالاخره شما یه هدفی رو گذاشتین، تدریج هم داره، برایش استقامت میبرزه. همینطور که دارید استقامت می‌ورزید در لحظه پیوند دارید با ملکوت. برخیش برای خودتون واضحه، برخیش هم نیست. متفاوتیم دیگه، ظرفیت‌های فهممون متفاوته. ولی شما پیوند داری با ملکوت. لذا اگر مرگ برات اتفاق بیفته چون پرده میره تازه پیوندتو می‌بینی. می‌دونید اتفاقا برای آدم اهل استقامت مرگ اول خوشیه. چون این رابطه رو داره، براش ممکنه واضح نباشه، مرگ براش واضح میکنه. میگن اینجوری میکنن، بغلش میکنن، میگن آفرین رسیدی. مرگش لحظه رسیدنشه نه بعدن. چرا؟ چون هر لحظه داشته میرسیده، این تفرقی لحظه به لحظه داشته میرسیده، مثلا هر وقتم بمیره لحظه رسیدنشه. بله بگو. لازم است. میگن رابطه استقامت با جهاد و قتال چیه؟ استقامت لازمه جهاد و قتال. استقامت یعنی بر آن آرمانی که بودیم هستیم. استقامت یعنی اینجا میگه دیگه قالوا ربنا الله، آنچنان که گفتیم قالوا ربنا الله، پای قالوا ربنا الله من ایستاده ایم. به این میگن استقامت، یعنی پای یه آرمانی ایستاده. حالا برای اون دیگه جهاد میکنه، قتال میکنه، هرچی هست، این پایه است. استقامت پایه اوناست. بله یعنی که چجوری میشه انسان خودش از یک ذکری، یک یادآوری مداومی بهره‌مند کنه تا این استقامت ها داره شکل بگیره؟ چون استقامت ها دیگه مداومه دیگه، همیشه دیگه. بذارید چند تا آیه برم جلوتر ببینیم خود سوره مبارکه فصلت در مورد این استقامت چی میفرمد. میخوام از آیه 50 براتون بخونم، نه بذارید از آیه 49 براتون بخونم. خیلی جالبه، یه بیان و روایتی از استقامت و عدم استقامت در سوره مبارکه فصلت. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدم ها از دعای خیر خسته نمیشن. مثلا اینو بده، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، خسته نمیشن. بالاخره هی اینو میگن. خیلی رو که فکر میکنن براشون خوبه و دوستش دارن و هی میخوان، هی میگن. حالا سطوحشون متفاوته بماند، ولی هی به حالت خستگی نمیرسن. ولی و امسه و شر فیه اصون قنوت، کافیه وسط این خواستنها یه سختی، یه بدی، یه مشکل به طرف برسه، به سرعت ناامید میشه. یه جور دیگه مثال بزنم، یعنی یه جور دیگه نه اصلا مثال بزنم، فکر این طرف سالمه، خب الان من سالمم، امروز سالمم، مثلا از اینکه سلامت و فردا هم بخوام خسته نمیشم، پس فردا هم بخوام خسته نمیشم، پس اون فردا. در صورتی که ببینی سلامت خودش یک امر ایجابی بود، هر روز دارن سلامت رو به هم میدن، من در واقع دارم لحظه به لحظه میگیرمش، تا وقتی دارم لحظه به لحظه میگیرم عین خیالم نیست. به محض اینکه یه روزی مریض میشم، اصلا چنان به هم میریزه، بعد اینجوری چرا من باید مریض میشدم، چرا مریض شدم، من را مریض شدی دیگه، مریض شد، چقدر به هم ریختن نداره که مریض شد. تا این اتفاق میفته یه اوسان قنوت، اصلا یهو از اون صد انرژی میره به حضیز صفر مطلق کلوین میرسه، انگار مثلا دیگه حرکتی در عالم نیست. یعنی یهو ناامیدی درش به اندازه‌ای شکل میگیره که اینجا پایان زندگیست. یه مثالش مریضی، حالا مثال چند تا مثال بزنم چون همشم مریضی نیست. یه مثال دیگه، داره درس میخونه، مراحل مختلف و هی موفق رفته جلو، درس خونده، امتحان داده، نمره های خوب گرفته، ترم اول، ترم دوم، اصلا کنکور داده، قبول شده، تا وقتی داره همه چی خوب جلو میره، آقا خانوم اصلا خسته نمیشن که به به بیا بیا، آره بریم جلو چقدر خوب، بعد از کنکور ارشد، بعد لیسانس، بعد لیسانس ارشد، بعد دکترا، همینجوری میخواد بره، میخواد بره. حالا این وسط میزنه مثلا چی میشه؟ یه کنکورشو به هر دلیلی قبول نمیشه، همچین پرت میشه در دره که چرا باید اینجوری میشه، چرا من زحمت کشیدم، چرا قبول نشد، الان زندگی آینده اوه سقوط، چه خبره، نشد دیگه. یه مثال دیگه چی؟ حالا فعلا میگه مایوس نشین، الان میگم از این برنامه بقیه آیهشو نخوندم، فعلا اول حسشو بهتون منتقل کنم. یه مدل دیگه جالب، تفلکی ازدواج میکنه، امروز چقدر تفلکی داشت، ازدواج میکنه، خب تا یه مدت روابط خوبه، این محبت میکنه، اون محبت میکنه، این گل میخره، اون قربونش میره، این نافدا میشن، اینجوری میشن، همه چی هم خوبه خوبه خوبه، یه روز میزنه طرف مقابل حال نداره، دوتا هم صداشو میبره بالا، یا یه چیزی رو عصبانی میشه میگه، میره در این زندگی بود من درست، اگه میدونستم اینجوری میخوام بدبخت بشم اصلا ازدواج نمیکردم، من چقدر بدبختم، من چقدر بیچارم، میره ته دره، انگار مثلا رسیدیم به آخر دنیا، مثلا چه خبره، حالا دوتا حرف یه ذره نازیباتر شدیم، چه خبره میگه، حالا یه بارم طرف عصبانی بوده یه ذره صدای با صوت بالا شدیم، چه خبره مگه، مگه زمین با آسمون اومده، چرا به واسطه یه مسح و شر آدم ها زود میرن فیعوسون قنوت، قنوت یعنی غرق شدن در ناامیدی، چرا خب یه مریضیه، یه شکسته، یه نمیدونم دعوا، یه دعوا اتفاق افتاده، بله چیز خوبی نیست، شره، یه دعواست، با اولین دعوا این زندگی دیگه به درد نمیخوره، خداحافظ، چرا اینقدر ناامیدی، یه موشک زدن یه برقت یه روز قطع شد، میر بتونه آمون. یک چیزیشو میدوزدن اصلا، دوز بهش میزنه لپتاپشو میدوزدن، میره در قهقرای ناامیدی. من در نقطه من دیگه بر نمیگردم به زندگی، ای کاش نبودم. او چه خبر آخه؟ این حال آدم است. خب ولئن اذقنا رحمتا منا من بعد ضراء مسده ليقولن هذا لي. این گیرش اینجاست، ناامیدیه که اشکال داره، اما خدا میگه میدونی چیه؟ اون موقعی که بهش رحمت میدم، سلامتی پشت سلامتی، زندگی خوب پشت زندگی خوب، مدارج علمی پشت مدارج علمی، همطور داره زندگی رو روالش میره، برمیگرده میگه لیقولون حازالی. بالاخره این مهارتی بوده که من داشتم، تلاشی بوده که کردم، میدونی ثمره خوشقلبیمه. آدم خوشقلبی هم زندگی داره برام خوب میره جلو، زحمت کشیدم خوب داره میره جلو. این اون موقعی که داره پشت سر هم براش میباره به خوبی، فکر میکنه برای خودشه. بعد چون وقتی اینجوری حس میکنی و فکر میکنی دارا و مالک و محق اینی، خب وقتی هم ازت میگیرن قاطی میکنی دیگه، مثل بچه ها دیدیم وسیله یکی دیگر رو برمیدارن، بعد که وسیله رو ازشون میگیری جوری گریه میکنه، جوری گریه میکنه، انگار مثلا از فلسفه وجودیش خالیش کردی. حالا کلا وسیله رو برداشته بود ها، وسیله رو برداشته بود. خب چه خبره؟ کل این سلامتی رو بهت دادن، یه روز نخواستم بدن. مدارج علمی رو دادن، یه بار نخواستم بدن. همیشه برق داشتی، دو روز نمیخوان داشته باشی. چرا اینجوری باید اتفاق میفته؟ حالا باز ادامه میده. فهمت و ما اظن ساعت قائمه. گیرش چیز بنیادی تریه. باور نداره انگار یک قیامتی وجود داره که قائم است، برپاست. بعد قیامت معلوم میشه که چی داره دیگه. ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى فلننبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب غلیظ. ببین یه روز قیامت، اصلا دنیا رو ولش کن، فکر کن همه دنیا به خوشی، تو قیامت که موقع مرگ و قیامت که همه چیز رو ازت میگیرن، که فقط خودت میمونی، خودت مدرکاتو میگیرن، جسمتو که قبلا گرفتن کردن تو گور برات، همه چی تو که گرفتن دیگه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. حالا میاد میگه مشکل تحلیل کرد، الان میگه ببین مشکل چیه. مشکل اینه تا وقتی بهت میدن صدای دعاتو نمیشنویم. چرا باید ازت بگیریم تا صدای دعاتو بشنویم؟ چرا باید اینطوری باشه؟ چرا وقتی داری صدای دعاتو نمیشنویم؟ چرا موقع دارایی دعات بلند نیست؟ چرا دستت رو به آسمون نیست موقع دارایی؟ چرا وقتی میگیریم فزو دعا عریض میشی؟ چرا وقتی یه اتفاقی واسه بچت میفته، واسه خودت میفته، واسه زندگیت میفته، میری سر سجاده دعاها رو وا میکنی تو مفاتیح ببینم چه دعاهایی هست؟ چرا وقتی سالمی دنبال اون دعاها نمیگردی؟ چرا به طور عادی دنبالش نمیگردی؟ چرا باید اینجوری باشه؟ خب ببین، خب اون دعاه اونجا کار نمیکنه که موقع شر یأس و ناامیدی میاد. خب چرا کار نمیکنه؟ چرا به طور عادی این جریان وجود نداره؟ چون به طور عادی متوجه نیستیم داریم استقامت میورزیم. میدونین همون حرف اول جلسه است، به طور عادی فکر میکنیم استقامت، به طور عادی دیگه زندگی زندگیه دیگه، داره میاد دیگه، خودش داره میاد دیگه، چیزی که داره میاد و که آدم دیگه چیکار باید بکنه، داره میاد خودش دیگه. ببین داره نمیاد، واقعا داره نمیاد، یا نداره میاد، اینجوری نیست. هر بار داره این اتفاق، انرژی داره صرف میشه برای این اومدنش. خب چرا صدای ما اونجاها بلند نیست؟ چرا باید با فقدان صدامون بلند بشه؟ قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اول من هو فی شقاق بعید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که این البته موضوع جلسه چهارممونه، این جلسه انشالله فرد و صبحمون میخواییم در مورد این دوتا آیه آخر سوره حرف بزنیم. بله چون کفر همینه دیگه، خاطر اینکه این اولا طبعی انسانیست، اما اگه تربیتش نکنیم میشه ویژگی کافران. مثل چی؟ مثل این الان بچه ها در بچگیشون طمع دارن، بچه ها طمع دارن، بهش نباید بگین البته طمع، چون برای بچه ها لازمه، حریصن، بچه ها در بچگی حریصن، هر چیزی رو پر میخوان، خیلی میخوان، نمیخوانم ازشون کسی بگیره. در بچگی حریص بودن اشکال نداره، طبع و انسانه، اما اگر رشد کرد حریص بودنشو تربیت نکرد، 40 سالش هم شد باز حرص دنیا زد، این دیگه مرض، این دیگه طبیعی نیست، همون میشه کافر، همون انسانه تبدیل میشه به انسان کافر. خب یه بار پس سوره رو جمع‌بندی کنم. این ساعت روبرو خیلی ساعت جالبیه، تا حالا نشده بود بر من که ساعت ثانیه شمارش حرکت کنه، عقربه هاش به هیچ وجه تکون نخوره، چون معمولا ثانیه هم حرکت نمیکنه و عقربه ها تکون نمیخورن. این مدت هاست که من دارم باش دقت میکنم که این چرا حرکت نمیکنه، و الان دیگه مطمئن شدم ثانیه شمار حرکت میکنه، بقیهش رو نمیخوان حرکت کنه. و خیلی جالبه. چی؟ نه ساعت رو اینجا دارم. این خیلی جالبه که یه قسمتیش حرکت میکنه، یه قسمتیش خیلی شبیه خودمه، یه جام حرکت میکنه، یه جا دیگه حرکت نمیکنه. یعنی میگم احتمالا داره رو تردمیل را میره، سلوکشون رو تردمیله را میره، فقط نمیدونم چرا جلو نمیره. استقامت خیلی گوهر مهمیه. اینکه آدم اگر رفت و دید نشد ول نکنه. حالا از اون معتلا داشتم به ثانیه شماره آفرین میگفتم، گفتم فکر کن این ثانیه شماره طفلی با اینکه میدونه اونا حرکت نمیکنن ولی از حرکت نمیسته، داشتم به ثانیه شماره تو دلم یه دو سه باری ازش تشکر کردم، گفتم دمت گرم، بالاخره اون ول نمیکنه ماجرا رو، با اینکه اونا حرکت نمیکنن اون داره حرکت میکنه. استقامت میشه مثل کار انبیا، بارها اومدن و بارها حرف زدن و مردم گوش ندادن ولی اونا ولش نکردن، ولش نکرد. این خیلی مهمه که آدم تو مسیر حرکتش، چه سلوک خودش، چه جامعهش، استقامت داشته باشه. بله استقامت هزینه دارد. بله استقامت هزینه داره. حالا باز آدم تا میگه مثالا میره سر مسائل منطقه، نه منطقه نه، اصلا استقامت برای این که لاغر شین، استقامت هزینه داره، چه فرقی میکنه؟ استقامت برای رسیدن به خوبی ها، استقامت برای زندگی توحیدی، استقامت برای حاکمیت اخلاق هزینه داره. چرا؟ چون بالاخره یه دنیایی وجود داره و سختی هایی که مانع میشن. اما بابا استقامت نورزی هم هزینه داره. آخه اونایی که فکر میکنن مثلا الان که دیگه بازارش داغه دیگه، آقا اگر ما بخوایم اسرائیل رو بزنیم اون ما رو میزنه، پالایشگاهمون رو میزنه، برقمون قطع میشه، گاز دیگه نداریم، بعد بریم چند تون چوب برداریم بیاریم تو خونه، نمیدونم میدونه از این خلاصه حلبی ها بذاریم اونجور خودمونو گرم کنیم. خیلی خوب هزینه داره دیگه. بله هزینه داره. استقامت هزینه داره. خب فکر میکنی استقامت نداشتن هزینه نداره؟ مثلا کشورهایی که استقامت نورزیدن بعد نمیدونم کشورشونو دادن، بعد اینا هزینه ندادن بعدن؟ مثلا هزینه های کار نکردن، هزینه های مالیشون رو دیگران بردن. شما فکر کن مثل مثال معروفش مثل اون داستان جنگل است دیگه، که شیره اومد اینا رو بخوره، بعد اینا گفتن هی هم هر روز میومد اینا فرار میکردن و اینا، بعد به نجستن چه کاری هر بار ما از دست شیره فرار کنیم، بخواییم جنگ و دعوا کنیم، میریم به شیر میگیم شیر تو به جای اینکه به خود زحمت بدی هر بار بیای اینجوری دنبال ما بود تو امام استرس بگیریم، به یه کاری کنیم، ما خودمون هر روز یکی نفر از خودمون رو بهت میدیم تو بخورش، یه دیگه تو هر بار حمله نمیکنی ما فرار کنی. خب بنده خدا بالاخره داری هزینه میدی، روزی یه نفر داری میدی به اون شیره، چرا فکر میکنی هزینه نیست؟ فقط چون شیره نمیاد بود تو عربده بزنه و تو فرار کنی فکر میکنی هزینه نیست؟ حالا اگر وای میستادی فرار میکردی دو جیغ میزدی، شاید شیره دو روز یه بار یکی رو میتونست بخوره، یه روز دیگه یکی رو نمیتونست بخوره، دستش نمیرسید. میگه آخه ما بود تو این فرار کنیم جیغ بزنیم اینا، خب بله هزینه داره، ولی خب هر روز یه نفر داره میدی شیره بخوره که نیاد حمله کنه، خب اونم هزینه، چرا اینا رو حساب نمیکنی؟ میشه مثل اون جنگله دیگه، تا یه خرگوشی پیدا بشه برگرده میگه آقا این چه کاری، حالا که اینجوری شد خودم میرم از با شیره چیز میکنم. این نیست که کسی فکر کنه اگر مثلا من اگر حالا ببخشید من مثالو پایین بالا میکنم که هی نخواهیم فکر کنید مثلا مسئله سیاسی داره، این مسئله بنیادی رو میگم که البته جنبه سیاسی هم داره طبیعتا وقتی بنیادیه. شما فکر کنید مثلا طرف بگه من نمیخوام سختی ورزش کردن رو تحمل کنم، خب حتما سختی بیماری رو تحمل میکنه دیگه، چرا فکر میکنی اون ورزش هزینه نداره؟ چه کاریه صبح آدم چسبیده به لحافش گرم خوشی بری بود دوی، عقل نداری؟ حالا پامو شدی میرفتی باز یه کار دیگه میکردی، یه چیزی بری بود دوی مسخره بازی، چه کاریه؟ خب راست میگی اون سختیه، ولی ببین تحمل نمیکنی، سختی یه چیز دیگه رو تحمل میکنی ها، اشتباه میکنی فکر میکنی یه طرفش هزینه داره، هر دو تا طرف هزینه داره. عاقل اونه که بین هزینه‌هاش انتخاب کنه. بله بله دیگه، میل ما اصلا چون راحت طلبه ترجیح میده استقامت نبرزه، میگه فردا رم کی دیده کی شنیده، همش هم حرف آخونداست، بابا ولش. فقط مشکل اینه که وقتی باش مواجه میشه خب چی کار کنه؟ بله خب سوالشون اینه که ما خیلی وقتا اینجوری میشه، میدونیم که اینجا باید ایستادگی کنیم و این مقابل مثلا میلمون بیستیم، ولی چی میشه که مقابل میلمون نمی ایستیم؟ این موضوع جوابای متعددی داره، میخوام جواب سوره فصلتیشو امروز بگم. استقامت رو تمرین نکردیم تو موضوعات کوچولو. او استقامت تمرین کردنی بود، تمرین کردنی بود تو موضوعات کوچولو، خود تمرین میکردی. الان همه شما حتما استقامت رو یه جا تمرین کردی، کجا؟ روزه. همه تون تمرین کردی. خب نفسی که میتونه تو روزه خودشو کنترل کنه، آروم آروم در موضوعات بالاتر هم میتونه دیگه. ببین تو نشون دادی میتونی، مثل همه حرفی که رهبری میزنن، کسی که میتونه بره موشک بسازه خب نمیتونه خود رو بسازه؟ خب برو دیگه یه قدم یه قدم برو. بله نمیتونه الان فرداش بسازه، نمیتونه پس فرداش بسازه، اما 10 سال بعد 15 سال بعد که میتونه بسازه. ببین یه قدم یه قدم برو این مسیر رو دیگه. ما در موضوعات کوچیک استقامت رو تمرین باید بکنیم، بعد اون رو هی بزرگش کنیم، هی بزرگش کنیم. برای استقامت در لحظه هایی که خیلی خفن مقابل میل من و شماست، باید تمرین کرده باشیم استقامتو. استقامتو تو موضوعات کوچولو تمرین کنی، تو خواهش‌های نفسانی کوچولو. الان خیلی دلم میخواد یه چیز شوری بخورم کثیفم باشه، حتی المقدور طیب نباشه. دیدین بعضی وقتا دلش میخواد. حالا نمیخوام بگم همیشه چیزا، بعضی وقتا اجازه هم دادن آقایونی که طب سنتی کار میکنن، میگن بعضی از اینا رو با یه شرایطی هم میشه خورد. نمیخوام الان بگم ال دابل 90 خورد. خیر خواهد، حداقل با حس پفک درونت یه بار مبارزه کن. مثلا ببین میخوام بگم استقامت مواردش خیلی دم دستیه، همون حرف جلسه دیشبه، آدم باید استکبار نداشته باشه با موضوعات کوچولو، هی اینو هی مشق کن، هی سرسپردگی رو مشق کن. این استقامت اون روی استکباره. استکبار یعنی هر چی دلم خواست. استقامت یعنی من یه دلیل دیگه دارم و تو مبنای من نیستی. خیلی شفاف به خودش میگه. بله، اما اگر به مرور تمرینش کنه به طور کاملا طبیعی و جدی قدرت مدیریت امیال رو هم آخه داره. انقدر قدرت مدیریت امیال داره که حضرت فرمودن شهوت در نزد انسان متقی چنان مرده است در نزد مردشور. این چجوری مرده رو مردشور هر بر دلش خواست میندازه؟ انسان مومن میتونه شهواتشو هر جور دلش خواست این بر اون بر بندازه. اون شهوت مرده است، نه مرده یعنی ندارتشا، یعنی افسار زندگی طرف دست میلهاش نیست، میلهاش افسارشون دست اینه. میتونه دلش نخواد، ما نمیتونیم دلمون نخواد. ببینید ما همچین مدیریتی نداریم، ما دلمون میخواد کنترلش میکنیم. همین که کنترل میکنیم خیلی عالیه. آدما میتونن انقدر بزرگشن که دلشون نخواد چیزی رو که درست نیست، دلش نخواد چون نفسش روش مدیریت کرده. خب ما این کار رو با نفسمون نمی کنیم، ما تمرین نمی کنیم. ما تو یه جایی یه ذره سخت میشه بیخیالش میشه، تا رژیم گرفتن یه ذره گرسنگیش زیاد میشه دیگه ادامه نمیدیم. او انباشتی هستیم از پروژه های ادامه پیدا نکرده، متخصص شروع های بیپایانی. یکی از بزرگترین تمرین های استقامت کاری رو که شروع کردی تموم کن. به خاطر اینکه اون موضوع از اولش یه اهدافی رو تعیین کردی، مگر اینکه در طی مسیر به حجت بفهمید هدف غلطه، اشکال نداره. تو وقتی هدف غلط نیست باید ادامه بدی، حق نداریم بکشین کنار. اصلا میخوام بهتون بگم بزرگترین استقامت سوره فصلت تمام کردن کارهای شروع شده است. بابا کاری که شروع کردی تمومش کن عزیز دل من. شروع کردی؟ اینو به آخر به آخر برسون باش. کارو به تهش برسون. ساده کتاب میخواد مطالعه کنه. چندین تا کتابه که وسطش ول کردی. آقا کتاب باز کردی تا تهش ادامه بده. به خودت سخت بگیر. اجازه نده کارو نصف تموم کنی. یعنی چی؟ نیت کردم فلان کار رو انجام بدم. نیت کردی تو تاشو انجام بده دیگه. اینقدر پروژه از ول کردیم وسطش. ما تصمیم گرفتیم هفته یه بار این کار رو انجام بدیم. ماشاءالله هفته چهارم دیگه ادامه پیدا نکردیم. آقا حالا برای کاراتون توصیه، برای کاراتون الالعبد نذاریم. این خودش اشتباهه. مثلا میگین که تصمیم گرفتم صبح از این به بعد مثلا فلان کار رو انجام بدم یا هر روز دائم الوضو باشم. نگید تا آخر عمر میخوام اینجوری باشم، بگید 40 روز تصمیم گرفتم دائم الوضو باشم. 40 روز بگید، بعد 40 روز ارزیابیش کنید. شاید نخواستید از اون به بعد باشید، ولی 40 روز بذارید که به یه تهی برسید. تهای باز، برنامه های تخیلی. کلن در هفته 5 ساعت بیشتر مطالعه نمیکنه، ولی چون میدونه 50 ساعت لازمه برنامه ریخته 60 ساعت مطالعه، که اگر 10 ساعت نتونست بکنه 50 بشه. بعد همه 6 ساعت مطالعه میکنه. این خب چرا این کار میکنی؟ خب عدد بده به خودت، بگو 5 ساعت. ببین هفته 5 ساعت میرسی مطالعه کنی اشکال نداره، به جای اینکه 50 تو بکنی 50، بگو 10 هفته 5 ساعت هم مطالعه میکنم و یک هفته هم نمیذارم عقب بیفته. بعد 10 هفته بگو 30 هفته دیگه 5 ساعت هم ادامه میدم. یک سال هفته 5 ساعت مطالعه میکنم، بعد سال دوم 5 ساعت رو بکن 6 ساعت. ببین استقامت اینطوری درست میشه، هی با طراحی آرمانهای بلند بی حساب کتاب استقامت درست نمیشه. که استقامت یعنی اون کاری رو که پیدا کردی درست کوچولو براش استقامت ببرز. جالبه نگاه میکنی میبینی آدمایی که به یه جایی رسیدن از استقامت به کارهای کوچیک به یه جایی رسیدن. همیشه یه سلام میداده به امام حسین، ولی همیشه میداده، هی قطعی و اصلی نداشته. اگه کاری رو میخواسته انجام بده حتما تمومش میکرده. اگه بیاد قول بده این کارو انجام میدم حتما انجام میده. آقا کاری رو که تصمیم میگیریم، کاری رو که شروع میکنید، قالو ربون الله تا تهش بریم. حالا تهش رو عجل بذاریم، بعد محاسبه کنیم، دوباره 40 روز برنامه ریزی کنیم. این استقامت لازمه. بله بله بله. شما همه سوالاتون تو نقاط چیزها، یعنی خیلی گیر انتخاب داریم. مثل که دیشب هم همینجوری بودی، همین اگر یه کار دیگه با یه کار دیگه خورد به هم دیگه، اونا رو کدومش استقامت؟ یعنی در اصل موضوع بحث من مهم نیست، شما اونی که بین اون دو تا چیکار کنیم همش براتون سواله. الان بین کدوم استقامت بورزیم، کدومو بشنویم، احتمالا موضوعات بعدی من میشه که مثلا کدومو، مثلا از بین بدیا کدومو با حسن جواب بدیم. ببینید انتخاب کلا نقطه‌ای که نمیدونم کدومو ترجیح بدم، فرمول همه انتخابا اینه، بر اساس تمام دارایی‌هایی که دارم می‌ریزم وسط ببینم کی رجحان داره. اگر یکی رجحان داشت انجامش میدم، ولو رجحانش 55 به 45 بود، چون نباید رجحان 100 به 0 باشه، 55 به 45 رجحانه، میرم انجام میدم. نهایتاً دو تا چیزو اصلا نمیدونم چیکار کنم، مشورتم کردم نمیدونم، استخاره انجام میدم، یا حرفی که باز دیشبم زدم استخاره عملی، اونی که فکر میکنم 0.5% رجحان داره یا میلم به سمتشه اشکال نداره، براش نماز استغاثه میکنم، اونو میگیرم میرم جلو، اونو میرم جلو، بعد خدا هدایتم میکنه، جا حد و فینال لنهدیان نام صبول لنهدی، هدایتم میکنه. کلن انتخابا رو باید اینجوری حلش کنیم. ولی حرفم حالا اینه، انتخاب کردیم ولو با 55%، پاش وایسی، نشه بعد از انتخابم هی بگین آخه میدونی من اینو جدی انتخاب نکردم از اول. ببین جدی انتخاب نکردم نداریم، اگه انتخاب کردی بعد به عجلش برسونی. یکی از اساتید دانشگاه تهران بود، خیلی جالب بود، خیلی این جمله‌ای که ایشون گفت برای من تاثیرگذار بود. به من گفت من یه کار رو، یه پروژه‌ای رو توی دوران در واقع مثلا اوایل کارم که رسمی شده بودم، یه پروژه‌ای رو تصمیم گرفتم انجام بدم، یه پروژه در واقع دانشگاهی. وقتی شروع کردم وسطاش فهمیدم که این پروژه‌ای که شروع کردم موانع بسیار زیادی داره، انقدری که ای بسا اگه از اول در نظر می‌گرفتم نباید اینو می‌رفتم، موانع بسیار زیادی داره. بعد میگه اون یه دونه پروژه رو تا تهش ادامه دادم، برای اینکه زجرش رو به جون بخرم که از این به بعد یاد بگیرم اگر میخوای یه کار رو بگی بله، تا تهش بله رو بگو، اولش بیشتر فکر کن. نمیشه بگی بله وسطش بگی که فکر نمیکردم سخت باشه، فکر نمیکردم نداره، گفتی بله باید تا تهش رو بری. بید ما از این روحیه ها نرزیم. میدونی ثمرش چی میشه؟ میگم من یه عمر محدودی دارم، خب یه کار رو میبینم، میبینم ثمرش اونطوری نیست، عوضش میکنم، هیچی. بعدا سرحساب میشید، بعد 40 سال زندگی فقط شاخه شاخه پریدیم، چون هر شاخه رو رفتیم دیدین آقا این که تهش نمیشه، رفتیم شاخه بعدی. هر کاری هم اولش خوشگله، وسطش بهش نمیاد جواب بده، آخرش جواب میده. شما همش تو وسطا کارو ول میکنی، چون وسط همه کارا بهش نمیاد که جواب میده. همه کارا تو عالم همینطوریه هم. بعد شما تو همون وسط کارو ول میکنی، هیچ چیز دیگه. بعد 40 سال کلا 20 کار مختلف انجام دادیم، هیچ کدومم به ته نرسوندیم. این که خیلی بدتره که یه کارو میگرفتی تا ته میرفتی. الان مثلا متخصص پرورش گوجه فرنگی دیگه شده بود دیگه، بعد میتونست امام زمان بیاد بگه کشت گوجه فرنگی در حکومت منو برید به فلانی، این دیگه ته کشت گوجه فرنگی در عالم. ما حتی در این موضوعات هم تا تهشو نرفت. بله حالا میگن که آدم از کجا بفهمه؟ یه مربی نمیخواد که وقتی مسیر رو میره بتونه با اون بسنجه آیا مسیر رو داره درست میره، اشتباه نره، اصلا مرحله چینیاشو درست انجام بده. یه تیکه ای عرض کردم توی عرایزم، خب خدا برای همین قرآن فرستاده بود. شما بگین کی میخواییم بشین برنامهشو واقعا قدم به قدم برنامه داده. بله فرمان که ما که بر اساس کلام خدا یاد نگرفته بودیم زندگی کنیم، اصلا به زندگیمون نگاه نکرده بودیم که بفهمیم ایمان مراتب داره، درجه داره، مرحله داره، قدم به قدم داره که بتونم برم خودم رو با اون تطبیق بدم. الان وسط یه زندگی که یه عالم شلوغ پلوغ، یه عالم کار قبول کردم، یه عالم میدان دارم، تازه فهمیدم که قرآن اونطوری نخوندم که اینا رو در بیارم، یا بعد کارامو ول کنم بیام صبح بشم قرآن بخونم که نمیشه، یا باید قرآن رو پس ول کنم کارامو به امون خدا رها کنم، اینم که الان گفتید نمیشه. خواهم ببینین دوتا نمیشه چی کار کنم. ببینین یه آیه براتون بخونم، خیلی این آیه آیه امید بخشیست. دیدین چی گفت؟ چرا بدون مشورت با من حرف میزنیم؟ علی سوره مبارکه حدید. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. چرا چی شده شما رو که انفاق نمی کنید در حالی که خدا میراث آسمان ها و زمینه؟ حالا طرف میتونه بگه من انفاق نمی کنم چون میدون برام روشن نیست، واضح نیست. عبارت رو نگاه کنیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اونایی که قبل فتح، آیه 10 سوره حدید، اونایی که قبل فتح مجاهدت میکنن با اونایی که بعد فتح مجاهدت میکنن یکی نیستن ها. چرا؟ چون قبل فتح اوضاع کلن همینطور شرتکی پرتکیه که شما گفتید، زندگی قاطیه، تازه در 30 سالگی مسلمون شده طرف، همه چی ریخته به هم، اصلا نمیدونی از اول درست بودی یا نبودی، کجای کارت اشتباهی بوده یا نبوده، 6 تا کار قبول کردی که این کارا غلطن، بعد نمیشه به این راحتی عوضش کرد. قاطی زندگی به هم، به این میگن زندگی قبل فتح، یعنی زندگی در یه آشفتگی پیچیدگی، همه چی قاطی. بعد فتح خب پیروزی اتفاق افتاده، همه چی به نتیجه رسیده، بعد نمیدونم راه ها مشخصه، مسیرها رو یه رفتن وا کردن، نظامات آموزشیش درست شده. خب معلومه قبل و بعد فتح فرق میکنه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خدا واقف است به حالت داغونی که من و شما داریم. چی هم گفته؟ گفته نگران نباشید، اولئک اعظم و درجتن، اونی که توی همچین شرایط سختی که نمیدونه با چی زندگیشو جمع کنه، با هر دست میگیره دوتا چیز از دستش میفته، سعی میکنه حرکت کنه و عوضش راه را برای بعدی ها باز میکند، این اولایک اعظم و درجتن ها، این درجهش بالاتره، خاطر اینکه این راه رو برای بقیه باز میکنه. بقیه بدن از این راهی که من و شما با هر با 1001 سختی با جون کندن قدم به قدم بازش کردیم، اتوبان میکشن از اونجا میرن. بله امروز من و شما این مسیر نرفته ایه، ما همچین برنامه‌ای رو نداشتیم، همچین کاری نکردیم، اشکال نداره، به هر شکلی از انجامش میدیم، شکسته پکسته، نمیدونم با هر گیری که داره بالاخره جهاد میکنیم دیگه. ببینید همون حرف سوره فصلت، استقامت می‌ورزیم با تمام دشواری هایی که دارد. خب خدا انشالله ورقو برمیگردونه دیگه، خدا ورقو برمیگردونه، انقدر ورقو برمیگردونه که ای گفتیم حتی ساعت وایساده دیگه الان میتونه ساعت درست نشون بده. الان ساعت رو داره درست نشون بده، تقریبا ساعت همین 10:42 است. یعنی از اول جلسه تا الان تفلی حرکت نکرد، الان داره ساعت رو درست نشون بده. میشه آدم یه دین در یه لحظه ساعت رو درست نشون بده؟ الان این تفلی تا 1-2 دقیقه آینده داره ساعت رو درست نشون میده، میره تا 12 ساعت بعد که بتونه ساعت رو درست نشون بده. بله یا حتی الغای شیطان مثلا. سوال دومشون این بود که این سمعی که در موردش حرف زدیم، این صداهایی که انسان در درون خودش میشنوه، از کجا بفهمه که اینایی که داره میشنوه واقعا الهام ربانی درسته، حاصل واگویه های درونی ذهن نیست، الغای بیرونی نیست؟ جوابش اینه که ما هر چیزی که در درونمون داریم و باید بریم با عقل و شرع و وحی چک کنیم. دیشب هم البته اینو عرض کردم، اگر در چارچوب اینا بود انجامش میدیم، کاری نداریم به منبعش، کاری نداریم مثلا به منبعش، چون منبع باید به مرور برای ما اینقدر واضح بشه که تشخیص بدیم. همین که تشخیص نمیدیم نشون میده برای ما واضح نیست و نمیتونیدم برای خودتون واضحش کنید. چون وقتی میتونید واضح کنید که علمشو داشته باشین. همین که نمیبینین برای شما واضح کردنی نیست. مثلا به جای اینکه برید واضحش کنید، باید به این فکر کنید که بهش عمل بکنم یا نکنم. منبعش مهم نیست، چه فرق داره منبعش ذهنتون باشه یا الهامات ربانی باشه؟ اگه درسته انجام میدم دیگه، اگرم درست نیست انجام نمیدم، تموم شد. پس در این جور موارد کار داریم به این که چقدر درسته، کار نداریم به این که منبعش کجاست. به مرور منبعش برامون واضح میشه، انقدرم منبعش برامون واضح میشود که دیگه فرقش معلومه. مثلا الهام مسبوق به سابقه علمی نیست، چیزی که میاد ذهنیت توش نیست، اصلا تو ذهنمون نبوده، مثل خواب دیدنه، جدیده، نوعه، مثل خوابای خاصی که میبینیم. حالا اینا دیگه میشه گیده. این برای این سال اولشون چیزی بود که حالا یه بارم وسط جلسه عرض کردم، حالا دوباره بگم برای جنبندی. سالشون این بود که این موضوع استقامت ارتباطش به سمع چیه. اول جلسه عرض کردم، گفتم یک، در مورد سمع حرف زدیم. این به این معنی نیستش یعنی از فردا میشنویم و از فردا میتونیم و از فردا میشود، یعنی در این مسیر استقامت ببرزیم، استقامت ببرزیم. دو، که شاید از یک حتی مهمتر باشه، آدم بشنوه استقامتش کار میکنه. آدمایی که نمیشنون استقامت تقریبا ندارن. آدم ها اگه بشنون استقامت میبرزن، نشنون استقامت میشکنن. یکی از عوامل شکستن نشنیدنه. وقتی نمیشنوید میشکنه. آدم باید یه زمزمه بشنوه که نشکنه. پس هم برای شنیدن استقامت لازم است، هم برای استقامت شنیدن لازم است. نه هر دوتاشون هم دیگر رو تقویت میکنن. ولی خب دیدین دیگه، استقامت خودش یه موضوع دیگه است. اول جلسه هم عرض کردم مواظب باشید این موضوع دوم که میگم، موضوع اول نشوره ببره. این باید بره کنار اون بشینه. یعنی سم مهمه، بهش فکر کنید، خیلی سم مهمه، و البته استقامت رو کنار سم فعالش بکنید. بله بله، در واقع اینجوریه، آدمای مستکبر نمیخوان بشنون، نمیخوان بشنون دیگه، لذا آدم های مستکبر به شدت استقامتشون ضعیف. لذا شرایط همیشه جوری میکنن که حضرتشان با مشکلی روبرو نشن. وگرنه حضرتشون اولین باری که با مشکلی روبرو بشه، مثل همون پرد شدن تو دره است، سقوط میکنه. سیستم باطل استقامت در ذاتش نیست، با حواشی استقامت رو نگر میداره، برای همین از طریق تضعیف دشمنش خودش رو مقاوم نشون میده، رسانش اونو مقاوم نشون میده، حقیقتش که مقاومت نداره، شید شیطان ضعیفه، استادگی نداره که ایا خودش اینجوری نشون میده. بعد باشه اونو انجام بدید، اونم بهش اضافه کنید، نگفتم که چیزی بهش اضافه نکنید. آها پس همون یکی رو انجام بدید تا تهبه، پس همون حرف اوله. اینجوری هیچ وقت نمیرسید، چون وقتی به سمت x5 میرین تازه میفهمین x7 هم دارید، بعد تا میرین وسط x7 میرین x9 رو دارید، بعد هیچی، فقط دارین xاتون رو عوض میکنید تا آخر عمرتون. این یک نمودار ایگره که آشفته ای که هی داره. خب اینجوری ما همینجوری زندگی میکنیم، به نتیجه نمیرسه آدم. اونی رو که شروع کردین تمومش کنید، باور کنید خدا شما رو هدایت میکنه. اگه رفته باشین استقامت ورزیده باشین، باب اون واقعیه رو براتون باز میکنه. این در مورد غلط یکی از دوستان اونجا پرسیدم، گفتم اگر غلط بودن ثابت شد که هیچی، آدم غلط نه دیگه، شک کافی نیست. اینجوری بابا زندگی اصلا فاجعه میشه، یعنی فقط داری این برور میری، این از این زندگی به نتیجه نمیرسه. بله وقتی میگیم غلطه، مثلا من یه کاری رو کردم بعد فهمیدم آقا این خلاف شرع بوده، اشتباه کردم، غلطه، آدم که غلط رو ادامه نمیده، استغفار میکنه. نه نکنه، همیشه گزینش بازه، باور کنین بازه. اینو کافیه تجربه نکنید، به نظر برید از آدم های تجربه کردن بپرسید، آدم های نکنه آخرش هم کاری رو در نمیارن، تا اینکه یه روز به این نتیجه میرسن دیگه به نکنه هم کار ندارن. تا به این نتیجه نرسه زندگیش درست نمیشه. اصلا انسانه، میدونی قدرت وجودیش خیلی زیاده، هر کاری رو شروع کنه وسطش به نکنه میرسه. نکنه اون کار کنم بهتر باشه، نکنه اون کار کنم بهتر باشه. برای همین میگم عجل بذاریم برای کارتون. مثلا میخواییم پژوهش کنیم، 4 سال عجل بذاریم، بگید بعد 4 سال بررسی میکنم، اما اونو به نتیجهش برسونینش. نمیشه وسطش این نکنه 60 تا کار مهم توی این عالم وجود داره. بله 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 ولی حجت داشته باشیم که خواست خدا نیست، اگر نه وقتی حجت نداریم باید تلاش کنیم. همچنان ما مأمور به تلاشیم دیگه، باید تلاش کنیم، مگر اینکه بگیم گزینه دیگه ای پیدا کردم، از این به بعد اونو انجام میدم، این تموم شد رفتم اون یکی ایده، اینم اشکال نداری. همین حرفی بود که الان زدم، عجل میزنید نمیشه میرید کار بعدی، اشکال اینا معقوله. اما اگر گزینه دیگه نداری، خب دیگه خدا نخواسته پس تلاش نکنم. اگه آدم میتونه به این راحتی میدان جهاد رو بذاره کنار، شما باید دائم جهاد کنید، نهایتا نوع جهادتون رو تغییر میدین دیگه، نمیشه اصل جهاد رو ول کنید. خب بله نه دیگه، تو رو خدا این کار نکنیم. این الان خب کارایی که قبلا ول کردیم و الان کار الانمون رو ول کنیم که قبلا نیا رو انجام بدی، چون این قبلا هم قبلنی داره و قبلا هم قبلنی داره، لطفا این کارو نکنید. این کار الانو برسونیم به سرانجام، به تهش برسونیم، تمومش بکنیم، امضاشو بگیریم، بس این یه رج بچینین آجر، بعد رج بعدی رو روش بچینین، رج بعدی روش بچینین، بعد تو این حین معمارین دیگه، مدل خونه رو در حین ساخت عوضم بکنین، اشکال نداره. اما هی ما داریم فونداسیون میکنیم، فونداسیون میکنیم، میایم بالا میگیم نه نشد، من چون میخوام 40 طبقه بزنم این فونداسیون کنم، بعد دوباره میکنیم پر میکنیم، ولی من استعداد دارم 80 طبقه بسازم، دوباره فونداسیون رو میکنیم. آپارتمان نزنیم کلا همه بچه‌ها با شغلانه ببریم تو آپارتمانه فونداسیون، یعنی تا آخر اون طفله هی داره فونداسیون میزنه، میاد بالا دوباره میزنه، میاد بالا میزنه. آقا یه آلونک تا حالا درست کرده بودی به 6 تا خانواده ما اینا داده بودی، یه عده آباد شده بودن، این آلونک رو بزن، اینو تمومش کن، بعد خدا به توفیق میده یه دونه آپارتمان میسازی، نگران نباش، کارو به سرانجام برسون، کار بعدی میاد ادامش، کارو تمومش کن. خب این بر هی میخوام بیام پایین میره بالا، نگران نباشین، این ساعته وقت داره قشنگ، این ساعته حالا حالا وقت داره. میگن اگر استقامت فرسایشی بشه آدم خسته بشه چیکار کنه خسته نشه؟ جوابش اینه که اون باورا بود، اون نقطه گذاری هدفه و مرحله بندی، اون اجازه نمیده خسته بشین. چرا؟ چون دائما میتونه به شما گزارش بده هدف کجا بود، من کجاشم، اگر اینجا هم با مرحله بعدی چه تغییری باید بکنم، آیا اونو کردم یا نکردم. تفصیل شناخت مقصد و مراحلش به انسان کمک میکنه که خسته نشه، چون براش امکان رؤیت حرکت براش میاره. ما اینو لازم بود. آخ این اصلا آدم بیچاره میکنه. میگن یه نفر همه عمرش رو مراقبت کرده، بعد الان هم عمل قلب باز کرده، هم تفلکی نمیدونم چیکار کرده، طرف هیچ چی رعایت نمیکنه، سر و مرو گندم داره راه میره. حالا میدونین چه اتفاق میفته؟ چی؟ خب دیگه حالا نکتهش همینه، نکتهش اینه تا شما چیو گذاشتین آخه موفقیت؟ بگین چیو گذاشتین؟ موفقیت های دنیایی خیلی حساب کتاب هم نداره، ای بسا تلاش بکنی نرسی، تلاش نکنی برسی، چون دنیاست دیگه، دنیا همین بی حساب کتابی شه. ولی آخرت اینجوری نیست، آخرت حساب کتاب داره، آخرت اگر بری نتیجه داره، نری نداره، نمیشه نرفته باشی ولی برسی، ولی تو دنیا ثروت بادآورده تا دلتون بخواد میاد. نمیشه بری ولی نرسی در آخرت، ولی در دنیا میشه بری ولی نرسی. مثال زدم دیگه، مرگ. دنیا آخرت مهمترین تفاوتشونه، تو آخرت قواعد برقراره، بری میرسی، نری هم نمیرسی. اما دنیا اینجوری نیست، ای بسا رفته های نرسیده، نرفته های رسیده. دنیاست دیگه، حساب کتاب نداره. اگه مبنا رو بزنیم دنیا جای همین افسردگی ها و ناامیدی هاست. طرف مراقبت میکنه، بهداشت، همه چی مریضه، اون یکی یه چی رو رعایت نمیکنه، داره برای خودش میچرخه، سنش هم شده 75 سال، این اگه به 75 برسه گلاشو میزه بالا. والا این چه زندگیه آخه، نمیشد ما مثل اون باشیم کیف کنیم بعدم برسیم حالش هم ببریم زندگیمون هم بکنیم؟ اینجوری هست. بله دوست نداشتید، خیلی خوب گفتید که بله. خب میگن که فکر کنم دوست ندارین جواب بدین استاد. والا این دیگه خب مشکل همینه دیگه. خب این فقط ربطی به دین نداره ها، در همه موضوعات همینطوره. طرف استاد دانشگاه میشه سمعش ضعیف میشه، دکتر میشه سمعش ضعیف میشه، یعنی آدم پدر مادر میشه سمعش ضعیف میشه. چرا؟ چون فکر میکنه وقتی به یه جایی میرسه خیلی بلده، پس سمعش کار نمیکنه. خب این بنده خدا همین اخلاق، همین اخلاق دیندارم بشه سمعش ضعیف میشه دیگه. ربطی نداره به دیندار بودن، ربط داره به اینکه انسان ها یه تکبری دارن که این آدم متکبر، این تکبر درونیه، این عدم خشیته، هر لباسی تنش کنه در همون موضوع شنواییش ضعیف‌تر میشه. حالا لباس دینم تنش کنه، این بلا رو سر دین میاره، فرق نمیکنه. این لباس اگر روپوش پزشکی هم میپوشید سر پزشکی میآورد، اگر لباس دانشگاه میپوشید سر دانشگاه میآورد، حالا هم لباس دین پوشیده سر دین این بلا رو در میاره. اشکال اخلاقیش اینه که عبد نیست. آدم عبد نباشه لباس هر چی تنش کنه زشت میشه، حتی اگه لباس دین رو تنش کنه. طبیعتا تو لباس دین زشت تر هم میشه، چون دین اومده بوده برای خضوع، اومده بوده برای افتادگی، اومده بوده برای تواضع، اومده بوده برای عبودیت. با لباس دین مستکبر بودن خیلی زشت، ولی ربطی نداره به دین. دین طفلکی تفسیر نداره، چرا که علم روپوش پزشکی و لباس استادی هم تقصیر نداشتن طفلیا. آدم مشکل داره لباسو تنش کرده. بقول آیه حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، وقتی یه دزدی شبا میرفت از خونه های مردم دزدی میکرد، بعد لباس طلبگی تنش بود، چه افتاد تو شهر که خلاصه اینا دزدن. آیا حائری بنده خدا سخنرانی کرد که آقا یه دزدی پیدا شده مال شما رو داره میدزده، یه دست لباس هم از ما دزدیده، گرفتینش یه پس کتکش بزنین، لطفاً لباس ما رو هم در بیاریم ما پس بدیم، لباس ما رو هم دزدی، دزد دزده، لباس آخوندی هم میتونه بدزده، چنانکه لباس پزشکی تو لباس پلیس هم بدزده، خب لباس آخوندی رو هم میدزدن، یه عده دزدن لباس آخوندی رو میدزدن. این ربطی نداره به دین، که ربط داره به اون آدمه. خب این برای جلسه آینده که میشه ساعت چند؟ 6:30. این آیه، برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشین، این آیه از آیه 33 تا 36 سوره رو، از 33 تا 36 سوره رو میخوایم در موردش حرف بزنیم. خیلی هم حرف مهم میداریم، اگه نشوره این دو تایی قبلی رو ببره خیلی حرف مهمیه، از این گمشده های زندگیمونه در ارتباط با هم دیگه، که البته خیلی به سمع، ویژه به سمع خیلی ارتباط داره و البته به استقامت که حالا در موردش صحبت میکنیم. اینا خودشون هم ردشن دوربین رو نمیگیرن، دولا میشن تفلیا، یعنی خودش هم ردشه دوربین رو ماسکه نمیکنه، دولا میشه میداره. خیلی خوب، انشالله که خدا سمعامونو فعال و فعال و فعالتر و فعالتر بکنه و ما رو از استقامت بر طریق درست بهرمند کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.